داریم و کارمون یه جوری باشه که مرضی رضای خدا و اهل بیت بشه انشاءالله.
چقدر درست فرمودید، ممنون. یادم افتاد که مثلا یکی از چیزهای دیگری رو که نقل کردن این هست که از علامات سلامت در واقع جان و روان این هست که علاقمند باشه، کسی که سالم هست دلش علاقمنده به این که او رو نقد کنند و علاقمنده به این که اگر اشتباه و اشکالی تو کارش هست بهش هدیه داده بشه. خیلی مهمه، خیلی نکته مهمیه که انسان دنبال اصلاح خودش باشه و انقدر خودش قبول نداشته باشه که فکر کنه هیچ ایرادی بهش وارد نیست و تا بهش نقد کردن ناراحت بشه. اگر یه موقع آدم نقد بهش شد و احساس کرد که نخوشش نیومد، باید به این فکر کنه که نکنه دلم مریضه، اینا که دارن خیر منو میخوان، چرا من ناراحت شدم از خیر خواهیشون. آقا رمضان اسدالله‌ای گفتن که از نگاه خودشون نشانه ها رو گفتن باید ببینیم چقدر شکرگزار خدا هستیم، راز و نیاز ما چطوره، آیا سر وقته، آیا عبادت و راز و نیاز خالصه، آیا هر روز قرآن میخونیم، اگر وصل باشیم حالمون خوب و آرامش خواهیم داشت. خانم سیاد از مشهد مقدس هم که انشاءالله نایب زیاره باشن سلام رسوندن به همه عزیزان، ممنونیم ازشون. و عزیز دیگری که اسمشون رو ندارم، شماره 0919 انتهاش هم 962 گفتن که بیماری های دل عبارتند از این که در سلام، یکی نشانه هاشو گفتن در سلامتی کامل که هستیم نه تنها عبادت ها رو نکنیم، مثلا نماز نخونیم، روزه نگیریم، و اینکه تازه طلبکار خدا هم باشیم، اینا میتونه نشون باشه.
و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا.
خب اینم صدای زیبای استاد عبدالباسط. البته اون تلاوت معروف سوره مریمش نبود، اون وقتی که این آیه رو میخونه که دیگه اصلا جمعیت از جا میکنه از شور و شعف. جناب حاج آقای رضایی عزیز، کارشناس محترم احکام و عضو دفتر استفتاءات بیت رهبری، سلام، وقت شما بخیر و انشالله که تاعتون قبول باشه. ارتباطتون برقراره؟
بله. سلام علیکم و رحمت الله.
حاج آقای رضایی صدای من شنیدید؟
بله.
سلام علیکم. من متوجهم، ارادتمندیم، قربون شما بشم. به من تذکر دادم و من عذرخواهی میکنم، هرچند که میدونم که شما در واقع در چیز نیستین، در قید این در واقع عناوین نیستین، ولی متوجه شدم که جناب علی الحمدلله ریاست دفتر پاسخگویی به استفتاءات رو دارید. خدا حفظتون کنه. شما خدا شما رو حفظ کنه. حاج آقای رضایی عزیز، خب بعضی از دوستان مخصوصا جوانترامون ممکن است که به هر صورت لازم باشه براشون یاداوری بشود بحث مبتلات روزه و چیزهایی که روزه رو باطل میکنه، و یه سوال مهم این هست که آیا اگر که من نمیدونستم یه کاری مبتل روزه هست، حالا از هر کدوم از اینهایی که شما میفرمایید، و قبلا رعایتش نکردم و الان مثلا از شما شنیدم یا به یه واسطه فهمیدم که این کار هم مبتل روزه بوده، روزهایی که گرفتم وضعیتشون چجوریه، یا الان وسط روزه داریم هستم یه دفعه این رو میفهمم و این کارو کردم طی ساعت قبل روزه داریم، وضعیت روزه هم چی میتونه باشه؟ در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. در باب انجام کاری که روزه رو باطل میکنه، تقسیم میشه بین که انسان عمدن عالمن این کار رو انجام بده، یا سهوًا و نسیانن، و یا از روی ندانستن مسئله و جهل. خب علم و عمدش مبتله و کفاره هم دار، اما اگر نسیانن باشه، یادش رفته که روزه است و قضایی هم بخوره، در روایت داریم که رزقون رزق الله، این مشکلی نداره. اما در رابطه با مسئله جهل، مثلا کسی نمیدانست اگر یک قرص کوچکی رو بدون آب بخوره، این هم روزه رو باطل میکنه، به اعتقادش این بوده که مثلا این مشکلی نداره. خب این روزه باطل میشه، شکی درش نیست، چون این خوردن عمدی حساب میشه ولی از روی ندانستن مسئله. اما غیر از خوردن، آشامیدن و آمیزش جنسی، کارهای دیگر رو آقایان خوب یک اختلافی در بارش دارن که میگن اگه جاهل مقصر باشه برابر اعتیاد باطله، اگر جاهل قاصر باشه نه مشکلی نداره. اینم بد نیست من توضیح بدم جاهل قاصر و مقصر رو. بله الو
ذاتون رو میشنمید، در خدمتون هستم.
بله. ببینید جاهل قاصر به کسی میگن که به جهل خودش توجه نداره، اصلا اعتقاد داره که این کارش بهتره.
خب
اما جاهل مقصر کسی است که ملتفته، توجه دارد که نمیداند.
او اولیه اعتقاد داره که این کار اشکال نداره، از سر نادانی و در واقع بی تخصصی باز این حرفو بزنه. اگر کسی تخصص داشته باشه و اعتقاد داشته باشه که بحثش متفاوت، مثلا این مجتهدی بگه آقا من این نظر قبول ندارم، که طبیعتا منظورش
اینه. بله، نه اون که مسئله شده.
بله.
خب در باب جهل چه قاصر و چه مقصر، اینو ببینید تقسیم بندی میتونه کرد. بعضی از مراجع معظم مثلا از جمله حضرت آیت الله سیستانی نظرشون اینه که در خوردن، آشامیدن و آمیزش جنسی مطلقا چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر روزه باطل میشه.
بله.
اما غیر از این سه مورد بقیه موارد رو میگن جاهل قاصر و مقصر. مقصر کسی است که متوجه ندانستن خودش هست.
خب
این وظیفه داره که بپرسه و اگر نمیپرسه وظیفه داره احتیاط کنه. این رو هم
یعنی خودش میدونه که آقا احکامو کامل نمیدونم، خب باید دارم بپرسم دیگه کامل بدونم.
سوال میکرد باید احتیاط میکرد. این هم باطل. اما اگر نه متوجه به جهلش نیست، اعتقاد داره که این کار انجام نمیده، مثلا فرض کنید اعتقاد داره که سیگار کشیدن مشکلی نداره،
بله،
و در روزه مضر نیست.
خب
این چون جز خوردن، آشامیدن و مسئله آمیزش جنسی نیست، اینو عرض میکنم میگن روزش باطل نمیشه. این نظر ایشون و بعضی از مراجع.
بله.
مقام مذهب مرادری میفهمیم که جاهل چه قاصرش چه مقصرش روزش باطل میشه وقتی که از روی جهل مفتری انجام بده کاری که روزه رو باطل میکنه انجام داده، روزه باطل شد، گناه نکرده چون جاهل بوده. اما اگر مقصر باشه چرا؟ نباید کوتاهی میکرد، باید سوال میکرد. به هر صورت روزش باطل میشه، اما کفاره نداره. یعنی حتی اگر بگیم جاهل مقصرم باشه کفاره نداره،
نهایتاً باید قضای روزه رو به جا بیاره.
بله، این که بگیم 60 روز گردنش میاد یا 60 فقیر رو باید اطعام بکنه،
اینطور
نیست. از یه جهل به مسئله بوده کفاره،
به نظر ایشون در واقع.
بله. این به نظر مقام مذهب رهبری این است که میفهمان اگر از روی ندانستن مسئله کاری رو انجام بده که روزه رو باطل میکنه، این کفاره ندارد، فقط قضا.
خب این ربطی به اون سه مورد اول و این موارد دیگه هم نداره؟ بینشون تفاوت نیست؟ یعنی اگر که مثلا فرض کنید که
نخه ایشون مطلقا اون تفصیل بربود به آنتولیا سیستمی.
بله.
ولی مقام مذهب رهبری میفهمد مطلقا چه اون سه مورد چه بقیه مفترا.
آقای سیستمی تو اون سه مورد کفاره رو هم لازم میدونن؟
نه ایشون هم کفاره.
بسیار. پس در همه این موارد بر اساس نظر این دو بزرگوار در واقع نهایتاً قضای روزه
کفاره
لازم، قضای روزه رو باید به جا بیارن. نکته دیگری هست آقا الان؟
نه، اگر سوالی هست خدمت
بزرگواری دیگه فرصتمون هم تمام شده. اجازه بدین که فردا ان شاء الله خدمتتون باشیم. خیلی ممنونم از همراهیتون. التماس دعا و خدا نگهدار شما باشه.
خدا رمضان
برکات نور اینجاست، نفحات سور اینجاست، مه مهر و فضل و ایمان، دم شعر و شور اینجاست، برکات نور اینجاست، نفحات سور اینجاست، مه مهر و فضل و ایمان، دمش روشور اینجاست، رمضان ملکوت فضل مطلق، دم مهر و ماه منشق، حرم شعور اینجاست.
اینجاست. رمضان رسیده باری به ترنم بهاری، ها که شمیم گرم ایمان به صلای سور اینجاست. ها سحر حضور اینجاست. رمضان
یه اتفاقی که زودتر منتظرش بودیم، ولی خب حالا به هر صورت بعضی موقعا این اتفاق میفته که به هر دلیلی مهمان ما دیرتر میرسن. جناب به نظرم واقعا الان میشود دیگه در جایگاهی که ایشون هست بهشون گفت استاد هادی ریزت پناهی، قاری جوان، خوش لحن و صوت و بسیار بسیار باصفا. اینو میگم به خاطر اینکه خودم در مواضع مختلفی در خدمتش بودم و حال خوبش رو دیدم، یعنی به قول خودم اون پشت پرده‌ای که شاید هر کسی نبیند رو در جاهای مجالسی و محافلی بودم و دیدم ازش. و انشالله که خداوند، حالا این تعریفای ما تعریفی نیستش که بخواد کسی رو خلاصه انقدر باد بکنه که خدا نکرده کار دستش بده. عادی هم الحمدلله از این حرفا گذشت. آقا سلام، خوش آمدی.
سلام عرض می‌کنم.
وقتمون هم کمه دیگه، زودتر با شما صحبت کنیم. خدا حفظتون کنه.
خدمت شما جناب استاد نصر آبادی سلام عرض می‌کنم، خدمت عوامل محترم این برنامه وزین و شنونده های عزیز رادیو قرآن.
شما لطف دارین، خیلی ممنونم از اینکه زحمت کشیدین، گرفتار شدین تو رامسین که
بله دیگه
دست نکنه شلا. خب فرصتمون خیلی کمه آقادی واسه اینکه در واقع مفصل تر بخوام صحبت کنم. الان همین 7-8 دقیقه هم که فرصت هست، نه حتی 10 دقیقه فرصت هست، میخوام یکی از موضوعاتی رو که چند روز از رفقایی که مثل شما این اتفاق براشون افتاده ازشون بپرسم، ولی فرصتش نمیشد. یک اتفاقی برای طیفی از مخصوصا قاریان جوانتر ما اتفاق افتاد. شما دیگه الان یواش یواش دارید به میان سالی پا میگذارید، خدا حفظتون کنه انشاءالله، و از پختگی لازم دیگه الحمدلله برخوردار هستید، ولی شما هم تا اونجا که خبر دارم این اتفاق رو تجربه کردید. اون هم دوره‌های ارتقاء قاریان عزیز کشورمون بود که توسط اساتید قدیمی و مهم کشورمون تدارک شد و شورای عالی قرآن اگر اشتباه نکنم متولی این کار بود. شما هم این دوره رو یک دوره گذروندید، درسته؟
چندین دوره حضور داشتم.
چندین داشتم. دوره؟ بله. چطور؟ چرا چند دوره؟ یعنی موضوعات مختلف بوده؟
بله دقیقاً. الان خاطرم اومد مرحوم جناب دکتر لسانی
رحمت الله
فشارکی، بله، سال بله، گذشته بله، مرحوم شدن. بله. حالا تقدیر بود که اسم ایشون هم الان
بله، تو حضرت معنوی خدا همه رفتگان رحمت کنه، ایشون هم شان روحش شاد باشه.
یک دوره خدمت ایشون بودیم که روش تحقیق در قرآن رو آموزش میدادن، فهم مطالب و آیات قرآن رو. دوره های دیگری خب مربوط به ظاهر قرآن بود، مثلا بله، اکسان ها، نبر در کلمات قرآن، اینا دوره‌های دیگری بود که همه اینا رو هم نیاز بود ما تو سال‌های مختلف.
اساتید اونا که یادتون میاد بگید، خوبه ذکر بله. خیر کنم اسمشون.
آقای دکتر عارف حسینی یک دوره بله. همین موضوع بله. اخیر رو که عرض کردم آموزش میدادن. اساتید دیگری که در آقای دکتر کاشفی
بله. بله.
موضوعاتی بله. در مورد دعا و مفاهیم دعایی در قرآن رو خدمتشون بودیم. اساتید دیگری که تجوید و اساتید مبرز تجوید هستن، صوت‌الحن هستن، همه رو خدمتشون در دوره ارتقا بودیم. استاد امام جمعه، استاد ابوالقاسمی و اساتید معروفی که فکر میکنم حدود 6 7 سال من در این دوره ها شرکت کردم.
عجب،
دیگه یکی دو سالیه یه مقدار دیگه فاصله گرفتیم از این دوره ها.
خب در واقع سوالم بیشتر این هست که ببینید اصلا یه مقطعی در تاریخ قرائت ایران که از این حرفا اصلا نبود، یعنی این شاید مثلا 10 سال یا کمی بیشتر، به 20 سال اگر اشتباه نکنم نمیرسه که این اتفاق نیکو افتاده و الحمدلله رب العالمین داره این کار میشه. اما سوال این هست که خب آقا قراء قبل از این هم میخواندن و خیلی هم بعضیاشون خوب میخوندن، چه تأثیری قرار داشته باشه این اتفاق که حالا مثلا من تفسیر هم یاد بگیرم، چه تأثیری داره که مثلا با کلام عربی بیشتر آشنا بشم، مثلا اینی که نبر در چیز کجا، در یک جمله باید، در یک حتی کلمه کجا باید اتفاق بیفته، آکسان گذاری کجا باید اتفاق بیفته، اینها رو خیلی از قراء قبلی به صورت تجربی و با از رو دست قراء بزرگ جهان اسلام می‌دیدن و یاد می‌گرفتن. این چه نقشی الان داره؟ برای خودتون دقیقاً چه ثمری داشت؟ از نگاه شما ببینیم دیگه، شاید دیگران نظرات متفاوتی داشته باشن.
خب اشاره کنم به یه آیه از سوره مبارکه ملک.
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. دو راه برای پیشرفت هست، یکی اینکه انسان خودش مسیر رو بره،
بله،
و یکی اینکه تقلید بکنه، بشنوه و عیناً همون رو تقلید بکنه. تو موضوعات مختلف ما اینو میتونیم تسری بدیم.
این بیان دیگر از اون آیه است که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
دقیقاً.
بله.
خب ما قدمت قرائت قرآن در کشور ما اینقدری نیست نسبت به کشور مصر.
بله.
اونها حدود 700 سال قدمت دارن، تمامی موضوعات رو جز به جز روش کار کردن، پشت سر گذاشتن. بله. ما شاید تو این 60-70 سالی که قرائت قرآن به صورت حرفه‌ای در کشور داریم بیشتر مجذوب صوت و لحن قرآن شدیم. خیلی موضوعات دیگری که حالا شما اشاره فرمودید وجود داره در بحث قرائت قرآن برای حرفه‌ای شدن که اینها یک تقلید صرف جوابشو نمیده. یعنی حتما باید اونها رو ما به صورت جزئی
بدانیم،
بله،
تا در قرائتتون اونها مؤثر باشه و قرائت شما رو عمیق‌تر کنه،
بتونیم به اون پختگی که عصر طلایی تلاوت قرآن در مصر داشت بتونیم برسیم، نزدیک بشیم.
جالبه، به نظرم حتی قرائ امروز جهان اسلام، خصوص حتی مصری‌ها به طور خاص میخوام بگم که اتفاقا شاید جهت معکوسی رو دارن طی میکنن. اونها خیلی سالها در الازهر و جاهای دیگه در واقع تاکید داشتن به اینکه قاری حرفه‌ای واسه همه این دوره‌ها رو بگذره، هنوزم دارن، ولی بعد قاری‌ها جوان‌ترشون که وارد شدن به عالم قرائت و این حرفا انگار بیشتر تحت تاثیر جو مخاطب قرار گرفتن و اینکه صوت و لحن رو خیلی دیگه زیورالات بهش اضافه کنن و پیچ و تاب‌های خیلی ویژه‌ای بهش اضافه کنن و مقایسه می‌کنی مثلا با قرائی مثل کامل یوسف، مثل شیخ محمد رفعت، مثلا مصطفی اسماعیل، دیگران. ببینی عجب، من یه تعبیری داشتم، نمیدونم شما چقدر اینو بپسندید، تعبیرم بود که میگفتم تلاوت بعضیا رو میشنوی، اول تلاوت طرف رو میشنوی و بعد به این توجه جلب میشه که آیا داره قرآن میخونه، و بعضیا رو که میشنیدی و انشالله توی دوره معاصر اونم خیلی ها اینطور باشن، اول قرآن رو میشنیدی و بعد توجه میکردی که عجب این چه زیبا قرآن میخونه.
بله.
نظر رو به اون آیه بیشتر جلب میکرد.
کاملا صحیح فرمودید.
بزرگوارید شما. بیشتر در تاش بفرمایید، از شما استفاده کنیم. من درس خودم پس دادم.
بله. شیخ محمد بسیونی وقتی میگن اومد ایران،
بله،
تلاوت قاریای ایرانی رو شنید، گفت که شما بیشتر موسیقی دارید اجرا میکنید. قاریای ایرانی بیشتر موسیقی اجرا میکنن تو تلاوت، هنوز به اون مرحله که قرآن بخونن نرسیدن. خب این خیلی
چه تعبیر سنگینی،
کلام مهمی بود و میشه واقعا از این درس بزرگی گرفت. یه جمله هم اضافه بکنیم، میدونم شما طرفدار تلاوت های استاد منشاوی هستید.
بله.
و خودتونم
دیگه
دستی براتش دارید،
اون سما بر سر بازار زده شد، تو افتخارم
ایشون فرموده بود که خدا روحشون شاد، گفته بودن که من هیچ موسیقی رو از خارج از قرآن توی خوندنم وارد نکردم، هرچی بود از خود قرآن گرفتم.
خیلی تعبیر عجیبیه.
حتی موسیقی رو هم که تو خوندنم هست از خود قرآن گرفتم. یعنی نگاه کردم هر چی آیات قرآن به من میگه جالبه. من با همون پیش رفتم. جالبه. چیزی از خارج از قرآن واردش نکردم.
جالبه. یعنی اینا... اگر که کسی من دیدم بعضی از اساتید مثلا فرض کنید که نشان شناسی زبان قرآن کار کرد یا موسیقی خود جملات قرآن رو کار کرده بودن و این تا حالا اصلا اینجوری نشنیده بودم این جمله رو، اینجوری بهش فکر نکرده بودم که شاید اگر توجه کنه قاری موسیقی در خود این کلام باشه که میتواند همراهش بشه، میتواند موسیقی رو تقویت کنه، تشدید کنه و با همون موسیقی خود قرآن به گوشه مخاطب. چقدر جالب بود، چقدر جالب بود.
شاید سر تاثیرگذاری تلاوت‌های منشاوی همینه.
شاید نمیدونی واقعیت، شاید خیلی، ولی حرف مهمی است. آی زدپناهی عزیزم، حالا اینا میشه تکنیک، حتی دانشی که میفرمایید که آقا من تفسیر بدانم، معارف مختلف بدانم، نشان شناسی، اینا همش میشود دانش ماجرا. حس و حالش از کجا باید بیاد؟
به نظر من خود قاری اول باید با آیات یه جورایی زندگی بکنه، یعنی اون حس نیاز به عالم بالا رو اول در خودش ایجاد بکنه. یعنی این آیات اونجوری که باید اول رو خودش تأثیر بگذاره.
بله.
این حس نیاز و حس عبودیت این رو در خودش زیاد بکنه
و تمرین کنه.
بله، این میتونه خیلی تأثیر گذار بکنه تلاوتشو. به قول ما ها میگیم از جیگرش بخونه.
آره.
یعنی یک سوز درونی اول در خودش ایجاد شده.
خب پس باید دلش زنده باشه. نه. دلش باید سالم باشه، حداقل در مسیر قلب سلیم باید باشه. درسته. ما امروز بهانه همراهی که برای رفقای مخاطب و همراه صدای نیایش داشتیم این بود که از کجا بفهمیم که جانمون و دلمون و روحمون سالم هست یا نیست. آیه از آیات قرآن به یادتون میاد الان تداعی میشه تو ذهنتون؟ من بگم مثلا کجا یادم میاد؟ الان واقعا تو صحبت با شما یادم افتاد، شاید کمک کنه به ذهن شما. اوایل سوره انفال اگر اشتباه نکنم یا جای دیگری هست اینو شک کردم که میگه که آیات ما بر اونهایی که قلبشون سالم هست، اهل ایمان هستن، وقتی خوانده میشه اینها وجلت قلوبهم، در مقابل میگه اشمعزت قلوب الذین کفروا. درسته؟
بله، همون سوره مکه انفال هست.
انفال، درسته؟ بله. پس خیلی هم حافظه من از دست نرفته.
گاهی به دوستان عزیز قاریمون حالا تو عالم رفاقت میگم اول قاری باید خودش یه شنونده خوب باشه.
بله.
یعنی حتی جایی که بهش پیشنهاد خواندن میدن بیشتر تمایل داشته باشه بشینه و بشنوه. نه از صوت و لحن قرآن، از مفاهیمش لذت ببره، استفاده کنه. و بعد حالا ما باید قاری باشیم به نظرم.
میخوام بریم به سراغ تلاوت زنده شما و بعد انشالله اجرای اذانی که خواهید داشت یه فاصله کوتاهی قبل از اجرای شما داشته باشیم. کدوم آیات رو در نظر گرفتید؟
انشالله آیاتی از سوره که اعلا رو تلاوت میکنم.
سوره که اعلا،
قد افلح من تزکا. دو تا سوره رو ما توی عید فطر در نماز عید فطر میخونیم.
واه واه واه.
میخوام اون دورنما رو از ابتدای ماه مبارک من با همین سوره دارم.
از... آها خودتون از
بله این حال و هوا رو دارم که وقتی میخوایم برسیم به عید سعید فطر
ان شاء الله
به کجا باید برسیم. قد افلح همان تزکا
ان شاء الله. ان شاء الله خداوند به برکت همین آیات ما رو در مسیر فلاح، رستگاری و قلب سلیم قرار بده.
ان شاء الله.
همراه هستید با صدای نیایش.
خست از غمهای عالم به سوی تو آمده، به سوی تو آمده، همه جا مهمانی تو، من اگر چه سر زده، من اگر چه سر زده، نظر به چشم من مکن، خجل زلت زشام.
حالا که با استاد عزت پناهی صحبت میکردیم یه مقدار کسالت هم داشتم، من بهانه کردم زودتر بیام خدمتتون و ضمن این که تلاوت ایشون از سوره مارک اعلا رو اعلام بکنم و اعلام از آن در ساعت 18:40 به افق تهران، عرض کنم که برای سلامتی همه اونهایی که کسالت دارن، مخصوصا قرائی که این شبها و روزها خیلی دوست دارن کلام خدا رو به گوش دیگران برسونن و این کسالت ها ممکن است باعث شود که نتوانن اونطوری که باید خدمت رسانی کنند، یک صلوات اهند شفایی عنایت بفرمایید و بشنویم تلاوت استاد عزت پناهی رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث